سلام عرض بکنیم خدمت جناب آقای علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی. ببینیم ایشون به نمایندگی از بانک‌ها در این زمینه چه به قولی فرمایشی خواهند داشت.
بسیار خوب. آقای نظافتیان سلام، صبح شما بخیر.
بله، عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما دارم و آقای دکتر یامق و شنوندگان عزیز، هستم در خدمتتون.
سلامت باشید ان شاءالله. جناب آقای نظافتیان، افراد وقتی مراجعه میکنن به نظام بانکی و درخواست وام میکنن، یه مبا وقتی که حالا به نوعی با وام هاشون موافقت میشه، یه مبالغی رو به عنوان سپرده قبل از این که وام بهشون داده بشه به فرد میگن که مثلا از 5 میلیون تا 20 میلیون، حالا بسته به اون مبلغ وام، بسته به اون بانکی که فرد مراجعه میکنه برای گرفتن وام، ازش درخواست میکنن که قبلش یک حساب، در یک حسابی مثلا 20 تومن 5 تومن 10 تومن پول بذار، اون متصدی اعتبارات میاد پول رو ور میداره، بعدن اسناد مربوط به وام امضا میشه. حالا ساختار بانکی، بانک مرکزی میگه این کار ممنوع بود، گرفتن وثیقه به این شکل ممنوع بوده. حالا چیکار باید بکنیم قربان؟
هر شود که من فکر میکنم به مراحل یا پروسه پرداخت تحصیلات رو به قبل و بعد و زمان پرداخت تحصیلات و بعد از پرداخت تحصیلات تقسیم کنیم بهتر میشه موضوع روشن کرد. ببینین، اون چی که من مقرراتی داره، یعنی موضوع بخشنامه بانک مرکزی در سال 1399 و از 91 هم شروع شده، این است که بانک ها نمی توانند بخشی از تسهیلات رو برداشت کنند و بلوکه کنند. یعنی فرض کن اگه به شما 10 میلیارد تومان تسهیلات بدن، نمی توانند یک میلیارد تومانشو از محل اون سپرده بلوکه کنند. این یه بحث. اما قبل و بعد از سپرده گذاری من مقرراتی نداره که بانک برای پرداخت تسهیلات، مثلا فرض کنین با توافق تسهیلات گیرنده، یه مقدار رو بگه سپرده گذاری کن تا به اون مرحله مثلا استحقاق دریافت تسهیلات برسی. کما اینکه این رویه از سالیان قبل از انقلاب، بعد از انقلاب در بانک مسکن ساری و جاری است، مشکلی هم ایجاد نکرد.
خب جناب آقای نظافت، این یعنی شیطنته. من مراجعه میکنم، به تسهیلاتم نیاز دارم، درسته بانکم میگه من هیچ پولی رو از تو سپرده نمی کنم، بعدن شما خب این که نشد ببخشید.
البته در مورد بانک مسکن آقای نظافتی هم بهتر میدونن، بانک مسکن به طرفداران این شیوه وام خودش در حقیقت امتیازی میده، میگه شما میتونید یک سپرده رو بذارید در یک دوره 6 ماهه 9 ماهه یا 1 ساله، بعد من به شما وامی میدم با سود کمتر، یعنی محاسباتی در سود داره از این سپرده که از دریافت کننده میگیره و 2 تا 3 برابرش رو میده برای خرید یا ساخت، و دوره امتیاز دیگری که بهش میده دوره بازپرداخت رو بیشتر میکنه، یعنی بابت این سپرده امتیاز میگیره، در حالی که وام گیرنده فعلی برای رفع حاجات خودش، نیازهای معمول جاری خودش ناچار الان وام بگیره، یعنی 100 میلیون به خاطر اینکه بتونه از پس تورم گردن کلفت بر بیاد. این مقدار منافات داره با اون ساختار اقتصادی مالی و حمایتی رفاهی، اینطور نیست؟
ببینید دای خیرخواه، بنده یه مدت
آره چون حضرت علی حقوقدان و متخصص هستید در حوزه حقوق مالی، در
اون مسئله بانک مسکن که فرمودید بنده خودم کاملا آشنایی دارن، چون یه مدت از خدمتم رو در بانک مسکن گذروندم.
درست.
هر شود که شما باید ببینید چرا بعض از بانک ها این کار رو میکنن، یعنی پرداخت تسهیلات رو منوط به سپرده گذاری میکنن. یه بحثی از در عرف بانکی یا فرایند بانکی به نام نرخ مؤثر تسهیلات.
بله.
استدلال داره که بانک ها یه شخصیت حقوقی در قالب شرکت سهامی هم هستن و انتفاعی هم هستن. بنابراین در مقابل سپرده گذاران و سهامداران مسئولیت های مالی برای عهده دارن. و هستن.
البته این مسئولیت های مالی
حالا اجازه بدید. خب وقتی که بانک ها تحصیلات میدن باید در قبال این تحصیلات درآمدی رو کسب کنن، این درآمد هم به سود علل حساب سپرده های بانکی برسه و هم به سهام داره. توجه فرمودید؟ خب اگر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده های بانکی توازن نداشته باشن، معمولا حاشیه سود به ضرر بانک ها ایجاد میشه. چه کار میکنن بانک ها؟ یه به نوعی این حاشیه سود رو از این طریق هایی که شما مورد بحثتون هست جوران میکنن. بحث اصلی اینه.
خب این موضوع چرا سیاستگذار روشن و صادقانه با مردم در میون نمیذاره؟ چرا به مردم یک چیزی گفته میشه و هم هستن و بعد در عمل یک کار دیگه میکنن؟ چه تفاوتی داشت؟ مثلا میگم نظام بانکی، من همیشه میگم کاش ما مثل اون، یادتون هست دلار 4200 چه اتفاق براش افتاد؟ دلار 4200 همه با هم تصمیم میگرفتن بشه 4200. یه بار دیدیم مثل بقیه نقاط دنیا که سیاستگذار اومد و ایستاد، بقیه همدستانش هم پشت سرش ایستادن یا همراهانش. قشنگ توی یه مصاحبه تلویزیونی عکس یادگاری هم گرفتن، گفتن آقا دلار از امروز 4200 همینه که هست و فلان. خب چرا تو حوزه بانکی نمیان بگن که این تصمیم دولت گرفته، اصرار هم داره که حتما وام بده و میگن آسان شده، ولی راستش آسان نیست. اینم دلایل ما، همه مدیران بانک‌های خصوصی دولتی هم پشتش بایستن. چرا مردم رو یه جوری سر کار گذاشتیم؟
خب سر کاری نیست. اجازه بدید دکتر، بنده هم به عنوان یک شهروند درخواستم و خواستم به توقع از شورای پول اعتبار، مرجع اصلی قانونی نرخ نرخ‌گذاری سپرده ها و تسهیلات، همچنین بانک مرکزی، اینه که بین سپرده های بانکی، یعنی نرخ سود علل حساب سپرده های بانکی و نرخ سود سپرده های تسهیلات بانکی، نوع توازن اقتصادی به وجود بیارن.
درست.
که برای بانک ها به عنوان یک مؤسسات اقتصادی صرفه اقتصادی در حد سود معقول به سایر رشته‌های اقتصادی داشته باشه. تا زمانی که مسئله حل نشه این مشکل همچنان باقی است و هیچ راه حلی جز این که بانک ها به نحوی مدیریت به اصطلاح پرداخت تسهیلات بکنن هیچ راهی نیست.
درسته. یعنی در حقیقت منجر به یک ناترازی است که باید این حل بشه.
ببینید خیلی راحت تر مثال اینش بزنم. شما میگید یه بانک مرکزی تصویب میکنه که آقا به سپرده گذاران با مثلا فرض کن 15% سود علکی پرداخت. خب اشکال نداره. اما وقتی که یه مرتبه دولت میگه که مثلا ودیه مسکن رو 13% بدید، این به این معناست که 2% حاشیه سود به ضرر بانک ها ایجاد شده. یعنی بانک ها در این پرداخت تسهیلات نه تنها خودتون سود اقتصادی نمیبرن، بلکه 2% حاشیه سود به ضررشون ایجاد شده. این چه راه حلی داره جز این که بانک مرکزی با سیاست گذاری ها رو به نحوی اصلاح کنن که این حاشیه سود ایجاد نشه؟
درود بر شما، ممنونم از شما جناب آقای نظام.
متشکرم، موفق باشید.